ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین پنجم تیر ماه سال 1393 در ایران، 26 ماه ژوئن در سال 2014 میلادی است. سلام می‌کنیم به شمایی که در ایران و نقاط دیگر جهان شنونده فارسی زبان ما هستید و با این مجله نیمه شب همراه شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در این مجله که شامل خبر، گزارش و تحلیل همه حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. تیم ملی فوتبال ایران عصر چهارشنبه در جام جهانی برزیل با نتیجه 3-1 از بوسنی‌هرزگوین شکست خورد. تیم ایران با این شکست از صعود به مرحله 1/8 نهایی باز ماند و از دور مسابقات حذف شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق توصیه‌های مبنی بر تشکیل دولت نجات ملی را برای حل بحران این کشور رد کرد. نوری المالکی روز چهارشنبه در سخنرانی تلویزیونی گفت اهداف خطرناکی در پس درخواست تشکیل دولت نجات ملی نهفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به عراق از رهبران این کشور خواسته بود اختلافات فرقه‌ای را کنار بگذارند و یک دولت وفاق ملی تشکیل دهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش برده نشده میگوید هواپیماهای بدون سرنشین اکتشافی ایران بر فراز عراق پرواز میکنند. روزنامه نیویورک تایمز هم در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از همین مقام نوشته است که پهپادهای اکتشافی ایران در آسمان عراق پرواز کردند و ایران همچنین ده ها تن تجهیزات نظامی و کمک‌های دیگر و یک تیم جاسوسی به عراق فرستاده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی مقام‌های آمریکا می‌گوید شواهد حاکی است که سوریه دست به حملات هوایی علیه نیروهای داعش یا دولت اسلامی شام و عراق در غرب عراق زده است. نیروهای داعش در دو سوی مرز عراق و سوریه فعال هستند. همزمان برنادت میهان سخنگوی شورای ملی امنیت آمریکا به اسوسییتد پرس گفته است که راه حل مشکل عراق مداخله حکومت بشار اسد یا بسیج شبه نظامیان نیست، بلکه تقویت نیروهای امنیتی این کشور است. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم میگوید چند تذکر محرمانه و فوق محرمانه به حسن روحانی رئیس جمهور ایران دادند. دبیر شورای عالی حوزه علمیه قم در گفتگویش با سایت حوزوی مباحثات گفته است که این تذکرها در همین اواخر داده شده و او مطمئن است که اگر رئیس جمهور ایران توجه نکند جامعه مدرسین مواردی را که محرمانه و فوق محرمانه تذکر داده شده ممکن است رسما تذکر بدهد. روزی هم ممکن است رو در روی همدیگر قرار بگیرند. پارلمان روسیه مجوز مداخله نظامی در اوکراین را لغو کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پی بالا گرفتن تنش در شرق اوکراین از پارلمان این کشور خواسته بود این مجوز را تصویب کند. ولادیمیر پوتین گفته است انتظار دارد اوکراین در مقابل لغو این مجوز گفتگو با اقلیت روس زبان را در مورد حقوق آنها آغاز کند. رئیس جمهوری اوکراین لغو مجوز را گامی مقدماتی برای حل بحران خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست ناتو در بروکسل گفت که ولادیمیر پوتین باید با گام‌های عملی نشان دهد که خواهان صلح در اوکراین است. او افزود که قصد ندارند فعلا تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعلام کنند، اما در حال هماهنگی با اتحادیه اروپا هستند تا در صورت لزوم آماده باشند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیرامون عراق و همچنین پرونده هسته‌ای. به موضوع طرح سوال و استیضاح وزرای دولت 11 در مجلس شورای اسلامی هم خواهیم پرداخت. همچنین نگاهی خواهیم داشت به بازی پایانی تیم ملی فوتبال ایران در جام 20. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از این باشید، دعوت می‌کنم که تا 45 دقیقه بامداد همراه ما بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. 5 دقیقه از آغاز پنجمین روز تیر ماه در ایران گذشته. همراه هستید با رادیو فردا در ابتدای این مجله نیمه شب. در بخش تحلیلی اون میپردازیم به بازی ایران و بوسنی‌هرزگوین که بازی سرنوشت ساز برای تیم ملی ایران بود که باخت در این بازی منجر به بازماندن ایران از مرحله 1/8 نهایی شد. با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی همراه هستیم در استودیوی رادیو فردا برای نگاهی به این بازی. مهدی، ارزیابیت از این بازی که 3-1 به سود بوسنی به پایان رسید چی بود؟
سلام هانا، خسته نباشی. خوشحالم که در کنار تو در خدمت شنوندگان محترم هستیم. خب توی بخش قبلی بعد از بازی مسائل فنی این مسابقه رو بررسی کردیم و از زوایای مختلف اینکه چطور شد چنین نتیجه‌ای به جا گذاشته شد اشاره هایی داشتیم به ابعاد مختلف فنی مسابقه و اون چه که الان میشه در واقع اضافه کرد به اون صحبت ها این هست که خب در امتداد هر تورنمنتی هواداران فوتبال هر کشوری تیم خودشون رو تشویق میکنن و برجستگی های اون تیم رو سعی میکنن ببینن، نقاط ضعف رو نادیده میگیرن، حتی اگه تیمشون عقب بیفته از تشویق و حمایت تیم خودی در واقع باز نمیمونن و تا پایان کنار تیمشون هستن. اما از یه لحظه ای به بعد شرایط فرق میکنه، نگرش ها متفاوت از لحظه ای که جام به پایان میرسه یا اینکه اون تیم از دور مسابقات حذف میشه. اون وقت باید از یک زاویه دیگه ای به نتیجه ای که کسب شده نگاه کرد. حالا برای تیم ملی فوتبال ایران حالا باید دید که داشته های فوتبال ایران چی هست که باید تقویت بشه و نداشته هاش چی هست که اونها باید به جا گذاشته بشه، باید به دست بیاد تا این تیم بتونه در تورنمنت های بعدی نتایجی بهتری
فکر
کسب
کنه. چی هستش این داشته هایی که ایران بعد از 3 بازی در جام 20 با خودش به کشور باز میگردونه؟
داشته های فوتبال ایران خیلی کمتر از نداشته هاشه. اون چیزی که فوتبال ایران داره اینه که بازیکن ها واقعا ملی فکر میکردن، هماهنگ بودن، دوستی ها و اختلافات بیرون زمین رو با خودشون به داخل میدون نیاوردن. این دستاورد بزرگی، قبلا خیلی کم شاهد چنین موضوعی بودیم. تیم منسجم و متحدی بود، تیمی بود که خواهنده بود، تیمی بود که بر سر پاداش بعد از بازی چانه نمیزد با فدراسیون خودش، تیمی بود که به خاطر مردمش بازی میکرد، چنانچه در مصاحبه های بازیکنها بارها به اون اشاره شده. اما نداشته های فوتبال ایران، شاید یه تیمی با نداشته هاش هم گاهی بتونه نتیجه بگیره، اما اون مقطعیه، تداوم نداره. میشه با همون نداشته ها اومد و آرژانتین رو متوقف کرد 90 دقیقه، اما تورنمنت های بعدی چی؟ جام ملت های آسیا چطور؟ مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 خیلی زود از راه میرسه. آیا میشه با فدراسیونی که رئیسش، نایب رئیسش، رئیس سازمان لیگش متخصص این کار نیستن به موفقیت رسید؟ این پرسش بزرگیه. آیا با این زمینای غیر استاندارد، آیا بدون انجام بازی تدارکاتی مناسب، بدون داشتن یک اردوی حرفه‌ای، بدون اینکه اون سخت افزار در کلیت فوتبال ایران مهیا بشه؟ نه، نمیشه. و همینجوری 2006 ایران در جام جهانی حضور داره، 2010 نیست، 98 بود، 2002 نبود، حالا 2014 بود. از 2018 با این وضعیت کسی خبر نداره. یعنی باید بستر لازم مهیا بشه، امکانات فراهم بشه، مسئولین متخصص کنار هم قرار بگیرن. به هر حال این فدراسیون فوتبال پر از افرادیه که مسئولیت نظامی دارن، سپاهی هستن، حتی حجت الاسلام هستن مثل آقای علی پور. با چنین وضعیتی ایران اومد، آبرومندانه بازی کرد و صحنه جام رو بدون اینکه در واقع یک شکست پرگل یا اتفاقی که برای خیلی از تیم‌ها رخ داد در این دوره از مسابقه،
تیم‌های بزرگی که در
کاملا درسته
جام بودن. یک سوال آخر و کوتاه، سرنوشت کارلوس کیروش چه خواهد شد با توجه به اینکه در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد راجع به او در این روزها نوشته بودند و هواداران زیادی بین فوتبال دوستان ایرانی پیدا کرده بود؟ سرنوشت آقای کیروش آیا مشخص شد؟
امروز آخرین خبر این بود که گودرزی وزیر ورزش اشاره کرده که ما دوست داریم ادامه بدیم با کارلوس کیروش. حالا تیم ملی فوتبال ایران برمیگرده، فدراسیون فوتبال اعلام کرده مراسمی رو برای استقبال از بازیکنان تیم ملی ترتیب خواهد داد. توی اون مذاکرات مشخص میشه که آیا کیروش به همکاریش با فوتبال ایران ادامه خواهد داد یا خیر.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور با ما همراه بود در استودیوی رادیو فردا. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفتن پس از بازی تیم ایران با بوسنی هرزگوین. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
می‌خواستم خدمت جناب آقای شب‌پوشیان تبریک و تهنیت عرض کنم به خاطر اینکه فوتبال ما باخ و نتونست بره بالا. با تشکر مرتضیم از تهران.
خواستم یه پیام برای بچه‌های تیم ملی بدم. بچه‌ها دستتون درد نکنه. خیلی ممنون از بازی‌هایی که کردین. ولی خدا می‌دونه چرا جلوی آرژانتین اونطوری بازی کردین و جلوی بوسنی اینطوری. کاش که این ملت تکلیف خودشو می‌دونه.
باخت تیم ملی ایران پیروزی نظام جمهوری اسلامی بود، چون در هیچ برهه‌ای در این بازی‌ها ایران حتی نتونست یک برد داشته باشه و یا یک گل زده باشه. در نتیجه نظام جمهوری اسلامی خوشحاله که مردم در ناراحتی به سر ببرن، چون شادی باعث ناراحتی این نظامه. متاسفانه همینطور که هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در 11 دقیقه بامداد از ورزش فاصله میگیریم و به دنیای سیاست میرسیم، جایی که مرضیه افغان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نشست هفتگی خودش با خبرنگاران از جمله درباره حضور نظامیان ایرانی در عراق و پس دادن جنگنده های عراقی به این کشور موضع‌گیری کرده و گفته که یکی از نگرانی های ایران گسترش فعالیت های تروریستی در منطقه است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت هیچ مقام و نیروی نظامی ایرانی و حتی قاسم سلیمانی در عراق حضور ندارد و چنین اخباری صحت ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا عراق درخواست کمک از ایران کرده است یا نه، گفت تا این لحظه عراق هیچ درخواستی از ایران نکرده است و اگر چنین درخواستی شود بر پایه روابط دو کشور و متناسب با پروتکل‌های بین‌المللی این درخواست بررسی و در مورد شکل کار تصمیم گیری می شود. مرضیه افخم در پاسخ به پرسشی در زمینه اخبار منتشر شده مبنی بر برگرداندن 130 جنگنده عراقی توسط ایران به این کشور که در جنگ عراق و کویت در ایران بودند گفت مقام‌های عراقی خبر منتشر شده در این زمینه را رد کردند و او هم هیچ صحبتی فراتر از آن ندارد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا میگوید این موضع‌گیری‌ها بخشی از جنگ روانی در جریان است.
میشه اینجوری ارزیابیش کرد که یه مقدار جنگ روانی و تبلیغاتی به هر صورت بین ایران و کشورهای دیگه منطقه سر این که کی اونجا حضور داره و کمک داره میکنه جریان داره و اینم بخشی از اون صحبتاست. در نظر بگیریم که ایران دائم داره متهم میکنه عربستان سوریه و کشورهای دیگه رو که دارن کمک میکنن به داعش و به اون سنیای غرب عراق و طبیعیه که بخواد تا اینجوری وانمود بکنه که ما خودمون دخالتی نداریم. در این حال تجربه خب یه مقدار متفاوته. در نظر بگیریم که خود ایران در مثلا آموزش سپاه مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، مجلس اون سپاه بدر، اینها به هر صورت دخالت ها و نقش مهمی داشته. حتی صحبتایی که با آمریکایی‌ها کردن در سال 2007-2008 عمدتاً از این جهت بود که به هر صورت این ارزایی وجود داشت که ایران نقش داره در این وضعیت ثبات یا بی‌ثباتی در عراق و باید باهاش صحبت بشه. مورد سوریه هم در این حال نشون میده که علاوه بر اینکه ایران بارها تاکید کرده بود که ما حضور نداریم، بعداً معلوم شد که خب به صورت لحاظ مشاور، به لحاظ تربیت نیرو اونجا، اینکه شبه نظامی‌ها رو آموزش بدن، بعد تا برخی گروگانگیری‌هایی که شده از نیروی ایرانی، اینها همه نشون داد که خب به هر صورت حضور فعالی داره، اگرچه نیروی گسترده‌ای نفسده اونجا، ولی حضور نظامیش، مشورتیش و خیلی بارز و برجسته است. تو عراق به هر صورت مسئله خیلی عمده‌تر میتونه باشه و این یه مقدار صحبت خانم افخم قابل تردید و ابهامه.
خانم افخم در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره همکاری احتمالی ایران و آمریکا در عراق گفت ایران مواضع خود را صریحا اعلام کرده است و مخالف هر گونه مداخله خارجی در عراق است، چون هر مداخله‌ای به گفته خانم افخم باعث تضعیف حاکمیت دولت و مردم عراق در تعیین سرنوشت سیاسیش می شود. موضوع دیگری که در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت، موضوع روابط تهران و لندن بود. سخنگوی وزارت خارجه گفت در شهریور ماه سال 92 پس از ملاقات وزرای خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل توافق شد که روابط دو کشور در روند گام به گام و تدریجی از سر گرفته شود. در حال حاضر به گفته خانم افخم روابط تهران و لندن مسیر تدریجی و روال طبیعی خود را طی می‌کند و هرگاه زمانش فرا برسد کاردار غیر مقیم به کاردار مقیم تغییر وضعیت می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس از پایان 6 ماه گام اول توافق نامه ژنو چه اقداماتی قابل پیش بینی است گفت متناسب با نتایج قطعی مذاکرات به طور طبیعی کشورها سناریوهای مختلفی را مد نظر دارند و متناسب با شرایط آن را اجرا خواهند کرد. خانم افخم با اشاره به دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 که قرار است از 11 تیر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود گفت در این نشست 2 هفته‌ای درباره متن و تدوین پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. خانم افخم در ادامه گفتهای خود با اشاره به این که ایران با جدیت و بر اساس اراده سیاسی از ابتدا وارد مذاکرات شده است و تغییری هم در این اراده پیش نیامده ابراز امیدواری کرد که طرفهای دیگر نیز با جدیت این مذاکرات را ادامه دهند. درباره احتمال پذیرش پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای هم مرضیه افخم گفت یکی از موضوعاتی که در برنامه اقدام مشترک درباره آن صحبت شد این بود که اگر به توافق جامعه برسیم بخشی از کار پروتکل الحاقی است که این موضوع بستگی به چگونگی پیشرفت مذاکرات دارد.
از نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران می شنیدید در گزارش همکارم فریدون زرنگار. و ما از عراق به کشور همسایه افغانستان می ریم، در حالی که افغانستان با بنبست سیاسی در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری روبروست، شاید تهاجم تازه‌ای از سوی نیروهای طالبان نیز شده است. به گفته مقام‌های افغان، نیروهای طالبان که در چند روز گذشته به شهر سنگین حمله کرده بودند، اکنون یورش خود را در ولایت هلمند در جنوب افغانستان گسترش دادند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم حسن جعفری.
حملات تازه نیروهای طالبان از 5 روز پیش و در شهر سنگین آغاز شده بود، اما اکنون مقام‌های افغان می‌گویند دامنه این حملات به دیگر نقاط ولایت هلمند نیز کشیده شده است. به گفته مقام‌های افغان، شمار نیروهای حمله کننده بیش از 800 طالب بوده است و درگیری‌ها به شهرهای نوزاد، کجکی و موساقلعه در ولایت هلمند نیز رسیده است. بنابر آماری که وزارت کشور افغانستان ارائه کرده، طی 5 روزی که از موج جدید حملات طالبان می‌گذرد، تاکنون حدود 30 تن از نظامیان و 35 غیر نظامی کشته شدند و از آن سو نیز مرگ 100 تن از نیروهای طالبان گزارش شده است. همچنین به گفته عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، با آغاز حملات جدید حدود 2000 خانواده خانه‌های خود را در مناطق درگیری رها کرده و گریخته‌اند. سخنگوی والی هلمند همچنین گفته است که شورشیان در تلاشند تا دامنه درگیری ها را به دیگر مناطق هلمند، قندهار و شمال افغانستان نیز گسترش دهند. مناطق فعلی درگیری که در کمان شمالی رود هلمند و در فاصله بین لشکرگاه یعنی مرکز ولایت هلمند تا سد استراتژیک کجکی واقع شده به نام کمربند سبز نیز معروف است. این منطقه پیش از این موجب تلفات زیادی از نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در طول سالیان گذشته بوده است. منطقه کمربند سبز به عنوان یکی از بزرگترین مناطق کشت تریاک در افغانستان شهرت دارد. نیروهای آمریکایی حدود 2 ماه پیش کنترل این منطقه را به نظامیان افغانستان واگذار کردند. به هر روی با پیشروی نیروهای طالبان در این منطقه، وزارت کشور افغانستان گفته است شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد پاکستان در این حملات دست دارد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، روز 4 شنبه به رادیو اروپای آزاد گفت گزارش‌های اطلاعاتی ما نشان می‌دهند که در کنار نیروهای طالبان، تعدادی از نظامیان و شبه نظامیان پاکستانی هم با لباس طالبان در این منطقه در حال جنگ هستند. ما اعتراض خود را در این مورد ابراز کرده ایم و آن را مداخله‌ای آشکار می‌دانیم. پایان نقل قول. با این حال دولت و ارتش پاکستان هنوز به این گزارش‌ها واکنشی ابراز نکرده‌اند. حملات جدید در حالی روی می‌دهد که در صحنه سیاسی نیز افغانستان دچار معضل شده و نتایج انتخابات ریاست جمهوری بن‌بستی سیاسی در آن کشور پدید آورده. بر پایه آخرین گزارش‌ها استعفای ضیاء‌الحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات ظاهراً به اعتراضات پایان نداد و عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد انتخابات همچنان کمیسیون را به تقلب سازمان یافته متهم می‌کند. بر اساس جدول زمانی انتخابات، نتایج اولیه انتخابات باید 11 تیر ماه و نتایج نهایی آن 31 تیر اعلام شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 20 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه در ایران گذشته. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که اگر اخبار و گزارش های ما رو میخواهید مرور کنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و اگه برای عبور از فیلترینگ از نرم افزار سایفون 3 استفاده میکردید، حتما در هفته های اخیر با اختلالاتی در استفاده از آن روبرو بودید. تیم طراحان سایفون به تازگی اعلام کردن که موفق شدن این اختلالات رو برطرف کنند، و اگر کاربر سایفون 3 هستید، نیازی به نصب نرم افزار دید ندارید. نرم افزاری که تاکنون از اون استفاده میکردید باز هم به شما برای عبور از فیلترینگ کمک میکنه، اما اگر نیاز به نصب مجدد سایفون دارید، فقط کافیه که به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. و اما قرارداد اقتصادی میان اوکراین و غرب که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین با امتناع از امضای آن آتش اعتراضات طولانی مدت رو در اون کشور روشن کرد، حالا قرار روز جمعه از سوی پترو پوروشنکو رئیس جمهوری جدید اوکراین به امضا برسه. این در حالی که بحران اوکراین هنوز به پایان نرسیده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که شورشیان جدایی طلب در اوکراین روز سه‌شنبه و کمتر از 24 ساعت پس از اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی رئیس جمهوری اوکراین یک فروند هلیکوپتر نظامی متعلق به دولت آن کشور را سرنگون کرده و چشم‌انداز ادامه این آتش‌بس را با تردیدهای جدی مواجه کردند، سیر تحولات و رایزنی‌ها میان غرب، روسیه و اوکراین شتاب زیادی گرفته است. کشورهای غربی به روسیه هشدار داده‌اند که عدم تلاش بیشتر مسکو برای فرونشاندن آتش درگیری‌ها در شرق اوکراین به وضع تحریم‌های تازه‌تر علیه مسکو خواهد انجامید. در حالی که مهلت آتش‌بس یک جانبه اعلام شده از سوی دولت اوکراین روز جمعه به سر می‌رسد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان مکالمه تلفنی 4 جانبه با رؤسای جمهوری روسیه، اوکراین و فرانسه خواستار اقدامات بیشتر مسکو برای حمایت از این آتش‌بس شد. این در حالی است که همزمان پارلمان روسیه با تقاضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور مبنی بر لغو مجوز مداخله نظامی در اوکراین موافقت کرد. اقدامی که شان دیندار، تحلیلگر سیاسی ساکن کیف، آن را ژستی سیاسی برای نرم کردن مواضع اروپا در برابر روسیه می‌داند.
پوتین احتیاج به این اجازه از پارلمان نداره، ولی برای اینکه یک تصویر از یک کشور دموکراتیک بده، میاد نقش پارلمان رو بزرگش میکنه و این اجازه رو میگیره. تا الان پوتین موفق بوده که یه شکافی تو مواضع اروپا ایجاد بکنه بین مثلا رهبران فرانسه و آلمان و دیگر اعضا، ولی یواش یواش فشار زیاد و دخالت‌ها بیش از حد. پوتین این بار اولم نیست. اگه یادتون باشه قبل از انتخابات ریاست جمهوری همه می‌ترسیدن که ایشون بیش از انتخابات شروع کنه یه حمله نظامی، ولی پوتین این جست گرفت، گفت که من حمله نمی‌کنم و حمله‌ای هم نشد، که نشون بده اجازه داد انتخابات به طور دموکراتیک برگزار بشه، و همین کمک کرد که تحریم‌های اروپا با تأخیر مواجه بشه، این تحریم اون دور سوم انجام نشد. بنابراین به نظر من پوتین دو تا هدف داره: به چه بین‌المللی خودش رو بهبود ببخشه که به اون کسانی که هم فکرش یا همراهش هستن اینا بتونن امکان پیدا کنن که مواضع اروپا رو نرم‌تر کنن، و حکومت شکافی که بین اروپا و آمریکا هم هست داره استفاده میکنه.
در میانه تحولات پرشتاب اوکراین، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین قصد دارد روز جمعه قرارداد اقتصادی فراگیری با غرب به امضا برساند. همان قراردادی که تحت فشار مسکو امتناع ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین از امضای آن جرقه ماه‌ها اعتراض را در کشورش روشن کرد و دست آخر هم به تبعید اجباری او و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین منجر شد. شان دیندار، تحلیلگر مقیم کیف، چشم‌انداز واکنش احتمالی روسیه به امضای این قرارداد را اینطور ارزیابی می‌کند.
این اگه فقط در حد یه قرارداد اقتصادی باشه اونچنان تاثیر نمیذاره، ولی اگه پوتین فکر کنه که اون قرارداد اقتصادی امضا بشه بعدش ممکنه تهدیدات بیشتر بشه، حتی به عضویت اوکراین تو ناتو بینجامه. اگه به اون نرسه فکر میکنم روسیه این اجازه رو بده و خیلی هم از این ناراحت نباشه، چون حتی رئیس جمهور جدید اوکراین منافع اقتصادی زیادی تو روسیه داره.
قرار است پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین این قرارداد را روز جمعه در مراسمی در بروکسل پایتخت بلژیک به امضا برساند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خشکه دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوس پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طرح استیضاح و سؤال از چند وزیر دولت حسن روحانی رو برنامه ریزی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس استیضاح وزرای جهاد و کشاورزی، نیرو و علوم را کلید زدند و خواستار طرح سؤال از وزیر اقتصاد و کار شدند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
پنج وزیر دولت حسن روحانی در انتظار استیضاح و سؤال از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه 4 تیر در آخرین روز کاری خود پیش از آغاز تعطیلاتشان استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، علوم را کلید زدند و خواستار طرح سؤال از وزیر اقتصاد و کار شدند. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از ارائه طرح استیضاح وزیر علوم رضا فرجی دانا خبر داد و خواستار اعلام وصول این طرح شد. نادر قاضی پور، نماینده ارومیه، نیز از هیئت رئیسه مجلس خواست که طرح استیضاح حمید چیچیان وزیر نیرو را نیز اعلام وصول کند. رحیم زاره، نماینده آباده، نیز در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از کلید خوردن طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. به گفته وی تاکنون 30 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را به امضا رساندند. در آخرین روز کاری مجلس پیش از تعطیلات تعدادی از نمایندگان نیز طرح سوال از علی ربیعی و علی طیب نیا به ترتیب وزیران کار و اقتصاد را نیز کلید زدند. طرح استیضاح و سوال از 5 وزیر دولت 11 در روز چهارشنبه در حالی بود که در هفته جاری نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از سوی نمایندگان مورد سوال قرار گرفت و پس از آنکه نتوانست نمایندگان را قانع کند از سوی مجلس کارت زرد گرفت. احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی، ساکن در آلمان، درباره جزئیات بیشتر طرح سوال و استیضاح وزرای دولت 11 به رادیو فردا میگوید:
بعضی از طرح‌های استیضاح که نمایندگان پیگیر اون هستن، مانند استیضاح وزیر علوم، طبیعتاً استیضاح سیاسی است و پیش از این هم به هر حال نمایندگان اعلام کرده بودند درباره انتصاب‌های وزیر علوم که بیشتر از مدیران دولت آقای خاتمی بودند هشدار داده بودند. بعضی از استیضاح‌ها مانند استیضاح وزیر نیرو و جهاد هم میتونه استیضاح در حوزه‌های اجرایی باشه. به هر حال نمایندگان در هفته‌های آینده به حوزه‌های انتخابی خودشون میرن و می‌خوان که به مردم گزارش بدن که موضوعات مورد نظر اونها رو پیگیری کردن. در مورد وزیر نیرو و جهاد به هر حال یکی از مهمترین موضوعات در این ماه‌ها موضوع آب بوده و بسیار مشکل هست. هرچند هیئت رئیسه مجلس استیضاح‌ها رو اعلام وصول نکرده و اساس رویه‌ای که در مجلس وجود داره، معمولاً هیئت رئیسه سعی می‌کنه که بین استیضاح کنندگان و وزرا جلساتی رو برقرار بکنه و مانع استیضاح بشه، چون به هر حال برای رئیس مجلس چندان خوب نیست که اعلام شه مجلس قصد کارشکنی در دولت داره و وزرا رو استیضاح می‌کنه، خصوصاً سال آینده که انتخابات مجلس در پیش روه، امکان داره برخی از این استیضاح جنبه عملی به خودش بگیره، خصوصا استیضاح وزیر علوم که شکل سیاسی داره.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی 8 دی ماه 1392 از توضیحات رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به ناآرامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. تا کنون وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد، آموزش و پرورش و کشور از مجلس کارت زرد دریافت کردند.
این گزارش همکارم رضا جمالی ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا 30 دقیقه گذشته از آغاز روز پنجشنبه 5 تیر ماه گوش میکنید. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگر مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره عراق و سوریه روز جمعه به عربستان می‌رود. آقای کری روز چهارشنبه در جریان نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل در کنفرانس خبری گفت که باراک اوباما از او خواسته است علاوه بر کویت، امارات متحده و قطر به عربستان هم برود. جان کری گفت می‌خواهد در این باره که چگونه می‌توانند با نیروهای داعش مقابله کنند، همچنین حمایت از اپوزیسیون میانه‌رو در سوریه با پادشاه عربستان گفتگو کند. عربستان نوری المالکی را متهم کرده است که با فرقه‌گرایی باعث ایجاد بحران در این کشور شده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هم روز چهارشنبه در دیدار با جان کری در بروکسل خواستار همکاری بیشتر با ناتو برای سرکوبی شبه نظامیان افراطی در منطقه شد. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم میگوید چند تذکر محرمانه و فوق محرمانه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داده شده است. آیت الله یزدی که عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان است در گفتگویش با سایت حوزوی مباحثات گفته است که این تذکرها در این اواخر داده شده و او مطمئن است که اگر رئیس جمهوری ایران توجه نکند جامعه مدرسین مواردی را که محرمانه و فوق محرمانه تذکر داده شده ممکن است رسما تذکر بدهد، روزی هم ممکن است رو در روی همدیگر قرار بگیرند. آیت الله یزدی افزوده نمونه هایی در دوره احمدی نژاد وجود داشت و اقدامات لازم انجام گرفت. رئیس سازمان هواپیمایی ایران میگوید اولین قطعات یدکی لازم را برای هواپیماهای زمینگیر دریافت کردند و تعدادی از موتورهای هواپیماها نیز برای تعمیرات به خارج از کشور فرستاده شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا علیرضا جهانگیریان افزوده است پس از مذاکراتی با شرکت‌های تولید و توزیع کننده قطعات هواپیما نخستین محموله‌های قطعات هواپیماهای زمینگیر را دریافت کردند. آقای جهانگیریان از این شرکت‌ها نام نبرده است. اواسط فروردین ماه شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک اعلام کردند که بر اساس توافقنامه موقت هسته‌ای ژنو مجوز فروش قطعات و تعمیرات هواپیماهای غیر نظامی ایران را از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اولین سفر خارجی‌اش پس از انتخاب به این سمت روز چهارشنبه به الجزایر رفت. به گزارش رویترز عبدالفتاح السیسی به تلویزیون این کشور گفت که مصر و الجزایر با مسائل مشترکی مانند تروریسم و وضعیت لیبی روبرو هستند و لازم است مواضع خود را هماهنگ کنند. بنابراین گزارش الجزایر و مصر همچنین در حال مذاکره برای فروش گاز الجزایر به مصر هستند. و تیم ملی فوتبال ایران عصر چهارشنبه در جام جهانی برزیل با نتیجه 3-1 از بوسنی هرزگوین شکست خورد. تیم ایران با این شکست از صعود به مرحله 1/8 نهایی باز ماند و دور مسابقات حذف شد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم مینا بهارمست. این خبرها ما رو میرسونه به برنامه هفتگی نماگر. میتونید تا 45 دقیقه بامداد همراه این برنامه بمونید. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 1 بامداد در ایران خواهد بود. من هانا کاویانی هستم و پنجشنبه آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در 10 دقیقه پیش رو من آرش حسنیان میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی و در اون درباره آخرین وضعیت بانک‌ها و نظام بانکی در ایران با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. ابتدا مروری بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران رو بشنویم با محمد زرقامی.
کاهش تورم در چند ماه گذشته شاید به برخی تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت هم مربوط باشد، اما قسمت عمده ای از این کاهش تورم به خاطر رکودی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. این یادداشتی است که حسین راغفر اقتصاددان برای روزنامه آرمان نوشته است. این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشت خود تاکید کرده که با افزایش قیمت کالاهای مختلف قدرت خرید مردم کاهش یافته و بخش تولید در موضع انفعالی قرار دارد و همین مسئله منجر به رکود بیشتر شده و تقاضا را کاهش داده است. او در ادامه یادداشت خود همین کاهش تقاضا را عامل اصلی کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر اعلام کرده و نوشته است شکی نیست که ما نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم، اما دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد. به نوشته آقای راغفر باید نظام مالی که در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت هم اصلاح شود. با شیوه فعلی بانکداری رشد سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد که نتیجه آن افزایش رکود و تورم است. به نوشته این اقتصاددان و استاد دانشگاه فرصتی که برای شناسایی گروه های مستحق دریافت یارانه وجود داشت از بین رفت و دولت نتوانست حجم مناسبی از یارانه ها را به سمت تولید و ایجاد اشتغال راهنمایی کند. حسین راغفر در این حال معتقد است که دولت به بن‌بست نرسیده است و اگر دولت نظام بانکی را مهار کند میتواند رشد قابل توجه اقتصادی را به دست بیاورد و به آمارهایی حتی بالاتر از پیشبینی ها دست پیدا کند. حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه و از کارگزاران بورس، در تحلیلی که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته به دوره نزول بازار سرمایه و افت شاخص‌ها در این بازار اشاره کرده و یکی از مهمترین عوامل این افت را به تبلیغات اشتباه رسانه‌ها نسبت داده است که در دوره رونق از همگان می‌خواستند تا سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند. به نوشته آقای خزلی خرازی، نزول 20% بورس در 6 ماه گذشته نکته مهمی نیست که بحران جلوه کند. او معتقد است آنچه مهم است و در آینده باید مهم جلوه کند، کمک بورس به عنوان بازار ثانویه به بازار اولیه است. بازار اولیه آن بخشی از اقتصاد است که شرکت‌ها در آن تشکیل شده و شکل می‌گیرند و در آن رشد می‌کنند. این کارگزار بورس ایران در ادامه یادداشت خود تأکید کرده که بورس باید بتواند موتور تأمین مالی برای رشد اقتصاد هر کشور باشد. به نوشته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به کاهش توان بانک‌ها برای تأمین سرمایه مورد نیاز اقتصاد، این تنها بورس است که می‌تواند تأمین کننده منابع مالی برای رشد اقتصاد کشور باشد. آقای خزلی خرازی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت، تأسیس صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری و پیش فروش کالا در بورس‌های کالایی را از عمده روش‌ها و شیوه‌های توانبخشی به بورس ایران عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده که مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران برای بازگشت رونق به بورس با دید تأمین مالی بلند مدت و پایدار بنگاه‌ها اقدام کنند.
یک عدد، یک تحلیل.
اقتصاد ایران نیازمند تغییرات بسیاری است. از ادامه کاهش نرخ تورم تا رشد نرخ سرمایه‌گذاری، از کاهش نرخ بیکاری تا جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی. اما در این میانه شاید بتوان تمام این آرزوها و رویاهای اقتصادی را در یک کلمه خلاصه کرد: رونق. برای رونق بخشی به اقتصاد مؤلفه‌های بسیاری باید به کار گرفته شوند. مؤلفه‌ها و عواملی که منحصر و محدود به حوزه اقتصاد نیستند. از بازیابی سرمایه اجتماعی تا اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی، از تنش‌زدایی در فضای بین المللی تا بهبود فضای کسب و کار در داخل. اما به اعتقاد ناظران و فعالان اقتصادی، تأمین مالی پروژه ها و افزایش سرمایه گذاری از مهمترین عوامل رونق بخشی به اقتصاد ایران است. بخشی که با توجه به از بین رفتن توان نظام بانکی در 8 سال گذشته کاری دشوار به شمار می آید. نظام بانکی در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد زیر فشار پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش ها و پروژه هایی بوده که از کمترین توجیه اقتصادی برخوردار بودند. تسهیلات به طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح مسکن مهر از آن جمله‌اند. در کنار این فشارها، نظام بانکی در 8 سال گذشته فشاری مضاعف از طریق مطالبات معوقه را نیز تجربه کرده است. رسیدن مطالبات معوقه بانکی از رقم 7000 میلیارد تومان در سال 84 به رقمی از 80000 میلیارد تومان تا 150000 میلیارد تومان در پایان دولت دهم. این رشد بیش از 10 تا 20 برابری نشان می‌دهد که نظام بانکی چگونه از توان مالی تهی شده و نقش خود در تأمین مالی پروژه‌ها را از دست داده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 در جدیدترین اظهار نظر خود درباره آخرین رقم مطالبات معوقه بانکی، این رقم را چنین اعلام کرد و اختلاف فاحش آماری بین 80000 میلیارد تومان تا 150000 میلیارد تومان را این گونه توضیح داد:
حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در پایان اسفند ماه سال 1392 بالغ بر 80800 میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان آذر ماه سال گذشته حدود 82000 میلیارد تومان بود. حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمهال شدن، تخصیص مجدد شدن و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن. این مطالبات استمهال شده هم بر اساس تخمینی که مدیران سیستم بانکی میزدن چیزی حدود 70000 میلیارد تومان هست.
طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نیز چندی پیش در برنامه تلویزیونی میزان بدهی‌های معوق در نظام بانکی ایران را بیش از استانداردهای جهانی اعلام کرد.
اگر بانکی بالای 5% تسهیلاتش معوق بشه در شرایط بحرانی هست.
بحرانی.
و نیش این است به هد مدیره اون بانک سلب صلاحیت میشن و بانک‌های مرکزی براش در درجه اول با اخطار، در درجه دوم با جایگزین کردن و گذاشتن سرپرست برای هد مدیره اونها و در درجه سوم برای اقدامات جدی‌تر انجام میدن. در واقع مرز بحران غیر قابل قبول، حد غیر قابل قبول.
در این سالها تسهیلات گیرندگانی که وام‌های بانکی ارزان قیمت را گرفته و پس نمی‌دهند تنها تهدید به افشای نام شدند. این که نام آنها از رسانه‌ها اعلام می‌شود یا هر از گاهی مسئولی از تدوین لیست اسامی آنها و فرستاده شدنش به دستگاه قضایی خبر داده که این دستگاه با بدهکاران کلان بانکی برخورد خواهد کرد. تهدیدی که دست کم در این سالها هیچگاه محقق نشده است. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در برنامه‌ای تلویزیونی در انتقاد از کسانی که تسهیلات بانکی را باز نمی‌گردانند، آنها را مسئول نابسامانی‌های امروزین اقتصاد ایران نامید.
امروز ما دچار این گرفتاری هستیم که میلیون‌ها نفر به فقرامون اضافه شدند، علی رغم درآمدهای عظیمی که به وجود اومد. بالاخره 575 نفر 82000 میلیارد تومان دیون معوقه بانکی کشور رو کنترل می‌کنند. یعنی اینا مجرم اجتماعی‌اند.
در چنین شرایطی است که به گفته حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نظام بانکی که به گفته او شریان حیاتی هر اقتصادی است، از مسئولیت اصلی خیش دور شده و توان تأمین مالی را از دست داده است.
نظام بانکی در ایران در طی سالیان گذشته از آغاز در واقع جمهوری اسلامی دچار بی‌نظمی‌های جدی شده است، به طوری که واقعاً این نهاد بزرگ اقتصاد و رشد رو در معرض نگرانی قرار داده است. به ویژه در دوره حکومت آقای احمدی نژاد که با بی‌برنامگی ویژه‌ای در این زمینه به کار پرداختند و حرفای کاملاً بی‌ربط به نظام بانکی رو سر لوحه عمل خود قرار دادند، نظام بانکی هر روز به سوی برشکستگی سر کرد. بانک ها در واقع قلب و شریان های پیکره اقتصادی مملکت هستند. اگر بانک ها دچار بیماری بشوند، در نتیجه توزیع سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، همه دچار گرفتاری می شود.
اقتصاد ایران آنگونه که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی می گوید در فسادی سیستماتیک گرفتار آمده است. فسادی سیستماتیک که کار اصلاح امور را برای دولت جدید دشوار می کند.
به نظر میاد که شفاف سازی، اطلاع رسانی دقیق، قانونمندی، نظارت مستمر تنها راهی هست که میتونه این ضایعاتش به حداقل برسونه. البته اینم باید قبول بکنیم که همیشه کسانی که بیشتر این رانت استفاده میکنن صداشون از همه بزرگتر هست. فساد تو کشور سیستمی شده، باید سیستمی علمی آگاهانه باش مبارزه کرد.
دولت یازدهم هنوز در مرحله اعلام این فسادها و رویه‌های نامانوسی است که در این سالها بر اقتصاد ایران حاکم شده است. اما با این همه امیدواری‌ها با آینده کم نیست. امیدواری به این که دولت یازدهم دیر یا زود باید از این مرحله عبور کرده و به مرحله اصلاح امور ورود کند. تلاشی که دست کم در میان سخنان مسئولان این دولت ردپای آن را می‌توان جستجو کرد. از این که مثل همیشه تا پایان این نمایگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.